حافظخانه بارزازی یا غزل 36 قزوینی، 38 خانلری و نیساری، 63 ایوزی و 36 سایه. تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، دل سودا زده از غصه دو نیم افتاده است. چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است، لیکن آن هست که این نسخه سقیم افتاده است. در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟ نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است. زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار چیست؟ طاووس که در باغ نعیم افتاده است. دل من از هوس بوی تو ای مونس جان خاک راهی است که در پای نسیم افتاده است. همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست از سر کوی تو، زان رو که عظیم افتاده است. سایه سرو تو بر قالبم ای عیسی دم، سایه سرو تو بر قالبم ای عیسی دم، عکس روح است که بر عظم رمیم افتاده است. آن که جز کعبه مقامش نبود از یاد لبت، آن که جز کعبه مقامش نبود از یاد لبت، بر در میکده دیدم که مقیم افتاده است. حافظ گم شده را با غمت ای جان عزیز اتحادی است که در عهد قدیم افتاده است. فاعلاتن 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 فاعلان. این غزل میبینید که با ردیف افتاده است و بازی یکی از غزلهای بحث برانگیز حافظه. درباره خیلی ابیاتش بحث شده و مقاله نوشته شده و محل اختلاف بوده بعضن، و تغییراتی هم که درش هست در بعضی ضبط ها پیداست که زیاد رایج بوده و زیاد هم دست به دست شده، هم زیاد خونده شده و بسیارش هم پیداست تغییراتیه که خود حافظ ایجاد کرده و خیلی حافظانه است این غزل. عرض کردم که الزاماً حافظانه بودن یه غزل دلیل به این نیست که جزء بهترین غزل‌های حافظم باشه، ولی سبک حافظ در این خیلی خیلی فراوان هست. در این غزل ایهام‌های خاص خودشون، شبکه معانی و تداعی که ایجاد میکنه، اینا خیلی حافظان است. این تا که اول غزل اومده این حروف اضافه ها مثل ملاتایی هستند که خیلی کار باشون میشه کرد. اینجا تا یعنی از زمانی که، هنوزم ما این تا رو به کار میبریم و تا از زمانی که، تا به معنی تا زمانی که، تا یعنی تا مکانی که هم داریم، از اینجا تا دم خونه ما، تا سر زلف تو امروز میگیم مثلا، تا این آمدن توی محله، یعنی از زمانی که آمدن. بنابراین تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است یعنی از زمانی که اینجوری شده که سر زلف تو افتاده است در دست نسیم. حالا همینجا ببینین مراعات و نظیر و تناسبات سر، سر و زلف تناسب داره، بعد با دست تناسب داره، بعد اونور با دل تناسب داره و تناسبات آواییش دوباره سر و دست و نسیم و افتاده است و سودا زده و غصه و دوباره اونور افتاده است، یه جور واجارایی و تناسب آوایی. از زمانی که سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، سر زلف یار به دست کسی افتادن نشانه اینه که دیگری به وصال برسه دیگه، سر زلف کسی در دست کسی باشه، یعنی اون در حال وصاله با، و در این حال تنها کسی که به زلف یار میتونه برسه باده و نسیمه. و میگه از زمانی که اینطور شده که نسیم توانسته راه پیدا کنه به زلف تو، خب زلف بر باد مده تا نده بر بادم دیگه، اینجا هم همین جوره. از اون موقعی که زلف تو در دست باد افتاده و ما گرفتار این شدیم، دلمون که در زلف تو بود گرفتار پریشانی شده، از غصه دو نیم افتاده است. این معنی کلیه بین منتها دوباره یه جزئیاتی داره. میگم جایگاه دل در زلف یار، وقتی باد میخوره به زلف معشوق، این زلف میفته و افتادن در اینجا هست. نکته دیگه سودا زده است. سودا به معنی سیاهیه. در این حال یکی از اون چهار خلطی هم هست که قدما بهش معتقد بودن که صفرا و سودا و دم و بلغم. واقعا راستش من مایه تأسف برام که دوباره میبینم تو فضای مجازی که نمادی از جامعه است، این مزخرفات پزشکی قدیم، نمیگم همش مزخرف ها، ولی اونیش که به محک علم روز گذاشته شده و ثابت شده که دیگه اینا هیچ اصلی نداره، این که دوباره احیا بشه، واقعا ما یه تأسف. ما اینا رو داریم از دید تاریخی میبینیم و توضیحش میدیم و اتفاقا چون اطلاع داریم که اینا بنیانش چی چیه، به همین دلیل اصلا میگیم که به معنی واقعی مزخرفه. یعنی آدم ها ببینین چهار تا عنصر میشناختن، رو شما جدول مندلیف رو مقایسه کنید که چند تا عنصرش شیمیایی ما میشناسیم، اینا چهار تا میشناختن، میگفتن سودا، میگفتن با آب و باد و آتش و خاک. بعد این چهار تا رو چهار تا طبع هم براش تعریف میکردن، میگفتن طبع آدما به هر کدوم اینا که بره، به هر کدوم عناصر، طبعش یا دموی میشه یا سودایی میشه یا بلغمی یا صفرایی میشه، و چهار تا چیز دیگه هم ازش درست کردن که سردی و گرمی و تری و خشکی باشه. حالا ببینید شمایی که به مثلا اینا که خیلی به سردی و گرمی اعتقاد دارن، من میگم خب به تر و خشکم اعتقاد دارین، اصلا نمیدونن تر و خشک چی، یا همین مثلا سوداوی، مزاج سودایی چی چیه. حالا میگم دوباره شروع کردن اینا رو راه انداختن و پزشکای آگاه و مطلع مینالن از دست اینا که میگن چقدر این نوع تبابت ها آدم ها رو بدبخت میکنه. میگم در پزشکی قدیم هم چیزایی هست که خب خیلیش هم امروز هم ما استفاده میکنیم و تو آزمایشگاه ثابت شد. همین سردی و گرمی هم بعضی هاش هست دیگه، خب چیزاییه که فشار رو میندازه یا چیزای گرم، چیزای پر کالری عموما. ولی اینا تعریفش از یه زاویه دیگه ایه، این که حالا اتفاقی تو اون چارچوب بعضیش هم درست در میاد دلیل نمیشه ما رجوع کنیم به اینا. به هر حال سودا رو اگر میگفتن که مزاج شما سودا برش غلبه کرد، حالت جنون پیدا میکنه. بنابراین سودا زده یعنی دیوانه، یعنی مجنون، و دل سودا زده از این جهت. از طرفی سودا به معنی سیاهیه که سودا زده به معنی اون تناسب داره با اون حالتی که در زلف سیاه و سودایی هم هست، پس دل از این جهت هم سودا زده است. در این حال تازه حالا یه نقطه ای هم رو دل تصور میکردن که هست، که اون مسقر سوداست، میگفتن سویدای دل. این شاید سودا سویدارم به یاد بیاره. و آقای برگ نیسی نوشتن سودا به معنی مار سیاه. حالا نمیدونم در خود لغت عربی اینا به این معنی دیدن یا میگن مجازن اینجوری. و به هر حال زدن، و دکتر مرتضوی هم نوشتن که مثل مار زده است. و کما اینکه ایشون یه یاد داشته مفصل در کتاب مکتب حافظ دارن، چون چاپای جدیده صفحه 558 تا 561 اون مقاله، و گفتن که این سودا صفت حیه، حیه به معنی مار، و مناسبه با این فعل زدن. ببینید سودا زده حالا با چقدر تناسب داره. از غصه دو نیم افتاد. این دو نیم افتادنم هم از اون جهت که اول همه به قول با بزرگان تا یه چیزی میشکست میگفت دو حسه شد، دو تیکه میشه، یعنی دل ما افتاد از اون زلف تو در این باد که نسیم ایجاد، با نسیمی که به زلف تو خورد و از سودا افتاد و دو نیم شد. خب یعنی شکست. ما این دل شکستن رو ببینیم با چه ظرافتی بیان میکنه. دکتر حمیدیان گفتن در این حال دل عاشق بین بیم و امید و خوف و رجا و کثرت و وحدت و عقل و عشق و قهر و لطف و اینا هم سرگردانه و از این جهت هم دو نیم میشه. بیت دوم که یکی از بحث برانگیزترین ابیات حافظ و این غزل که قطعا یکی از ابیات خیلی بحث برانگیزشه، این بیته که چشم جادوی تو، حالا هم چشم درست هم چشم دیگه، ما هم چشم میگیم، مثلا میگن این کارو بکن میگم چشم یا بروی چشم، هم میگم چشمم درد میکنه، نمیگیم که مثلا تو چشمم مثلا آشغال رفت، ولی میخوام بگم هر دوش درسته. چشم جادوی تو یا چشم جادوی تو خود، این تو خود یعنی یه جور تأکید این خود، و این تأکید ها وقتی از زبان میرن و متروک میشن ما دیگه متوجهش نمیشیم، اما داریم خود ما هم، یعنی همه الان هم خیلی از این تأکید ها داریم که یه بار معنایی بیشتری رو میرسونه، ولی معنی هم بخوان بکنین معنی ندارم و یه بار عاطفی داره. این حالا تو خود عین سواد سحر است، این خودو میشه حذف کرد ولی یه جور تأکیده، دقیقا مثل سواد سحر، عین هم به معنی چشمه، اصلا این عین و غین تو حروف الف بارم میگن که یادگار همون در واقع خط تیه که پیش از این که حروفی بشه تصویری بوده و چشم رو به صورت چشم میکشیدن و عین بهش میگفتن و میبینید که عین هم شبیه به چشم و این ادامه همونه. وقت عین چیزی بودن تو اصطلاحات فقهی هم هست که مثلا عین نجاست که زایل بشه، یعنی مثلا یه جایی که خون بشه که نجسه، اگر عینش برفت، حالا مثلا اگر بوش هم موند مثلا احکام خودشو داره، یعنی عین رفته ولی اثر مانده، که کمالم میگه نه عینم بماند و نه اثرم، این اثر اونه. اون وقت عین چیزی بودن یعنی دقیقا خودش بودن، مو نمیزنن، عین همان است، اما عینو گفته که با چشمم ایهام تناسب داره. چشم جادوگر تو، چشم جادویی تو عین سواد سحر است. سواد باز به معنی اصلا سیاهیه دیگه، با سوادم برای همین میگفتن، چون آدمایی که با سواد بودن سر و کار با مرکب و دوده که حالا جلوتر هست و اینا داشتن و دست و ایناشون سیاه میشد و میگفتن با سواد، و سواد که می نویسنم برای همینه، سیاهی، یه چیزی سیاه میکنن دیگه جایی که می نویسن، و مسوده و مبیزه که مسوده هم میگن بعضی ها، این یعنی چرک نویس که باز بعضی ها میگن چک نویس، نه چرک نویس و پاک نویس. سواد چیزی یعنی اون نسخه ای که حالا گاهی هم هنوز مبیزه و پاک نویسی نشد، حالا اینجا خیلی کاری به اونش نداره، میگه خود نسخه جادوه، خود عین سواد سحر است. این چشم جادوگر تو انگار نسخه ایه که برای سحر نوشت. لیکن ضبطی که بنده آوردم اینه که لیکن آن هست که این نسخه سقیم افتاده است. چاپای دیگه سایه که داره، لیکن این هست که آن نسخه و من مثل ایوازی رو بردم و البته به پشتوانه نسخه ها بقیه دارن، لیکن این هست که این نسخه سقیم افتاده، که خب به نظرم اصلا لطفی نداره دیگه بگی این هست که این نسخه. قاعدتا حافظ از تکرار این پرهیز میکنه، هرچند نسخهاش جوریه که انگار اول اونو گفته و بعد تغییرش داده. میگه چشم جادوگر تو عین سیاهی سحره. حالا میگم عین به معنی چشمم هست، تازه چشمم سیاهه که اونم تناسب داره. چشمت با نسخه سحر هیچ تفاوتی نداره، عین همونه، لیکن یه چیزی البته هست. اینم لیکن یا لاکن، عربیه لاکن و لیکن میگن و خیلی ها، ولی لیکنه در عربی. لیکن آن هست که، یعنی آن هست که، یعنی یه ملاحظه هست، یه اختلافی هست که این نسخه، لیکن آن هست که این نسخه سقیم افتاد. حالا دوباره نسخه تناسب داره با سقیم. سقیم یعنی بیمار، صحیح داریم و سقیم، صحت داریم و سقم. برای همه میگن صحت و سقم، اینو باید بررسی کرد. بعضی ها دیدم به اشتباه میگن اینو صحت و سقمش درسته. نمیشه که صحت و سقمش درست باشه، بایستی صحت و سقم چیزی را بررسی کرد که ببینی آیا صحیح این حرف یا سقمه یا سقیمه یا بیمار. میگه چشم تو خود نسخه جادوگریه. فقط نکته ای که هست، نسخه چشم تو بیماره، سقیمه، صحیح نیست، سقیمه. این اصطلاح کتابت هم هست، نسخه ها رو از قدیم میفهمیدن دیگه، تا میدن به یه کاتب کل غلط توش راه پیدا میکن، بعد اینو دوباره مقابله میکردن که اون غلط ها رو پاک کنن، درستش کنن، گاهی خط روش بکشن، مقدم و مؤخرش رو، کل علامت تو نسخه قدیم هست. اون نسخه، نسخه صحیح بود، نسخه ای که برای آدم عالمی خونده شده باشه، مقابله شده باشه، تقریبا شبیه به همکاری که امروز ما تو تصحیح نسخه میکنیم. از طرفی نسخه اصطلاح پزشکی هم هست، امروز که از قدیم هم بوده. خدا حافظ میگه ترک طبیب کن بیا نسخه شربت هم بخواد. و این نسخه تو سقیمه. چرا؟ چون چشم یار بیماره دیگه. چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. چشم یار بیماره و میگه این نسخه چشم تو سقیمه. و خب این بیماری، بیماری زیباست، بیماری بد نیست. میبینید که چه تناسبات عجیب غریبی به من، این واقعی عجیب غریب در این ابیات هست. در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟ نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است. تو زلفی داری که خمی دارد و این خم زلف تو افتاده روی خال سیاه چهره تو و برای من مثل نقطه دوده. گفتیم نقطه دوده یعنی مرکب، چون مرکب از دوده تا همه اواخرم درست میکردن، هنوزم بعضی مرکبایی که میخوان به سبک قدیم و اینا باشه مرکب یا انقاص درست میکردن و این تناسب درست کردن با حروف هم تو شعر فارسی خیلی نمونه داره. اصلا خود این غزل از شاید از عماد فقیه کرمانی گرفته باشه که میگه دلم از تیغ فراقت به دو نیم افتاده است، در میان غمت از قصه چون میم افتاده است. و اونجا هم مثلا حرف میمو میگه، تو مولوی هم هست که قد الف چون جیم شد. اینجا هم خال سیاه تو مثل نقطه دوده، نقطه جیم که تو حلقه، این خال انگار یه نقطه‌ایه در حرف جیم. زلف مشکین تو در گلشن فردوس ازار چیست؟ طاووس که در باغ نعیم افتاده است. خال تو اون بود و زلف مشکین تو، ببینید میگه خال تو در زلف، حالا خود زلف چه چیه؟ در گلشن فردوس ازار، گلشن همون گلستانه، ازار چهره است، پس چهره رو به گلستان بهشتی تشبیه کرده که یه زلف درش هست که مثل طاووس زیباست. حالا زلف رو رنگم میکردن دیگه، از این جهت هم با طاووس رنگین تناسب داره. این فردوس هم از کلماتیه که از ایرانی در اوستایی داریم، اصلش هست پئیری دعیزا. اینا که میخوان تلفظهای قدیم رو بگن و من همیشه این مثال رو میزنم که مثلا میگم فردوس یا پردیسو، چرا نمیگین پئیری دعیزا شما که میخوان به اون تلفظ سلف صالح برگردین؟ حالا یه تلفظ های هست به غلط اخیرا رایج شده، یا معنی کلمه رو عوض میکنه یا اصلش خیلی تفاوتی نداره، ولی خیلی ناره اصلا امکان نداره ما که بخوام با اون صورت اصلیش توضیح بدیم. و این یه نمونش پیری دعیزا، پیری یعنی پیرامون و دعیز به معنی انباشتن و روهم چیدن و دیوار گذاشتن مجازن، و تو دوره هخامنشیان و در قلم روی اینها از این پیری دعیزا یعنی از این فردوس ها و پارک به اصطلاح می ساختن و توش درخت می کاشتن. و بعد در قرآن هم این فردوس همون معنیه میده، یعنی یه جای مثل پارک، یه جایی که توش گل و گیاه و فلان و اینا زیاده، و اصل تشبیه بهشتم به همین جهت دیگه. خب تو محیط خشک عربستان طبیعتا باید مژده به جایی بدی که پر درخت. و در بهشت این طاووس هم بود. داستان طاووس رو من دلم نمیاد که براتون نخونم، یه داستان فوق‌العاده‌ای در این تفسیر سورابادی هست که آقای هاشم جاوید اینو در یه کتاب حافظ جاوید خودشون نقل کردن. من این از اونجا میخونم، میگم این داستانای کهن تفاسیر رو اینا رو من خیلی دوست دارم. حالا چند دقیقه طول میکشه از روش میخونم. چون ابلیس ابا کرد از سجود آدم، خداوند او را از بهش راند. فرشتگان او را میانداختند از آسمان تا به زمین و از زمین به زمین تا قعر دریا. پس بیرون آمد به زشت ترین صورتی. آنگاه چون شنود که آدم و حوا را در بهشت کردند و همه بهشتیشان را مباح کردند مگر یک درخت، 300 سال به در بهشت نشست تا مگر حیلتی تواند کرد و در آنجا شد. طاووس را دید. حالا ببینید تصورشون هم اینه که اونجا هم همین سال و اینا برقراره دیگه، چون زمان مال گردش افلاک و اینا سال اونجا که قراره که قرار باشه دیگه. خیلی این داستان هم میگم از اینجا حتی قشنگ. طاووس را دید، گفته این مرغ آراسته به هر زینتی. طاووس جواب داد که تو کی؟ گفت من فرشته ایم از کروبیان که طرفت العین از عبادت خدای تعالی نیاسایم. میخواهم که در بهشت شوم و آن را ببینم تا مرا رغبتی فزاید در عبادت. هیچ حیلتی توانی که حیلتم به معنی بد نیست، یعنی چاره اندیشی توانی کرد که مرا 1 ساعت در بهشت بری تا تو را 3 سخن آموزم که هرگز پیر نگردی، بیمار نشوی و هرگز از بهشت دور نمانی. و سوگند خورد بر صدق سخن خیش. طاووس به مار گفت. مار گفت مبادا که ما را بلایی آید از خدای تعالی که بی فرمان خدای تعالی کاری کنی. ابلیس گفت من زمانم که تو را هیچ زیانی ندار. زمان با زاد، من زامنم، ضمانت میکنم. ابلیس در سر طاووس شد و وی را به بهشت، وی را در بهشت آورد. و به روایت دیگر مار را گفت مرا به تو حاجتیست. گفت چیست؟ گفت هیچ جایی در جهان نمانده است که من آنجا خدای را سجود نکرده باشم مگر در سر تو. میخواهم که مرا در سر خیش جای دهی چنان که چندان که خدای را سجود کنم. مار او را در سر خیش جای داد. پس ابلیس میره تو سر مار، مار میپیچه به پای طاووس که تو این گیت باز رسیدم بهشت اینا را نبینم. ابلیس گفت مرا مرادی است و آن این است که مرا پیش آدم بری تا با آدم و حوا سخن گویم، چندان که پندارند که تو میگویی. گفت میرم اونجا تو مثلا لب بزنم حرف میزن. مار گفت ندانم که آدم و حوا کجایند. طاووس گفت من دانم که ایشان کجایند. در این ساعت بر کنگره بهشت نظاره میکنن، رفتن اون لب دیوار دارن تماشا میکنن بهشت. مار برفت تا برابر آدم بایستاد. ابلیس در احوال آدم و حوا نظر کردان از و تنعم بدی، ایشان را بستود و ایشان را خوش آمد تا بسیاری بستود. آنگاه نوحه گری آغاز کرد و گفت دریغ آن صورت شما که در گور بریزد، ریختن به معنی پوسیدنه، و دریغ این نعمت شما که بران زوال آگد و از بهشت به دنیا افتید. چندان نوحه کرد که ایشان را دل بگیره. گفتند هیچ حیلتی بود که ما را در بهشت، هیچ حیلتی بود که ما را در بهشت، که ما در بهشت جاوید بمانیم. گفت حیلت، باز میگم من چاره، حیلت آن است که از آن درخت بخورید که هر که از آن درخت بخورد جاویدان در بهشت بماند. گفتن خدای تعالی ما را از آن نهی کرده است. ابلیس گفت شما را نهی از بهران کرده است که هر که از آن بخورد جاوید در بهشت بماند. من نصیحت خیش بکردم و سوگند خورد بران که من شما را ناصحم. آدم و حوا فریفته شدند و از آنجا به جای خیش آمدند. حوا آدم را گفت هین تا بخوریم تا در بهشت جاوید بمانی. آدم گفت من ترسم که خدای تعالی مرا عقوبت کند، مگر تو از عذاب خدای خبر نداری؟ حوا گفت مگر تو از رحمت خدای خبر نداری؟ ای آدم، باز میبینین مگر اینجا، حالا ایشون الان پرسش گذاشته ولی نیاز نداره، گفت مسکر تو از رحمت خبر نداری، گفت مسکر تو از عذاب خبر نداری، تو را شاید که از من جدا گردی و به دنیا افتی. گفت مرا نشاید. گفت پس بخور تا در بهشت با هم بمانیم. گفت من که میخوام برم بخورم از اون میوه، من میمونم بعد تو میری تو دنیا، چارو دیگه بیرونت بلندت میکنن از بهشت، موعدت سر. آدم میترسید، گفت من نتوانم خورد. حوا برفت و پنهان آهنگ کرد تا میوه آن درخت باز کند. پنج دانه از آن باز کرد، یکی را بخورد و یکی را به آدم داد و سه تا پنهان کرد. پس آدم را گفت دیدی که من خوردم، مرا هیچ زیان نداشت و در بهشت جاوید بماندم، تو نیز بخور. آدم علیه السلام نیز بخورد. حالا ببینید این حوا هم از گولش میزنه، این شخصیت زن که انگار همه گندکاری ها رو مردا میکنن میدازن گردن خانمو، اینجا هم تقصیر اون بوده. در ساعت جامه ها از تن ایشان فرو ریخت و تاج از سر ایشان افتاد و کمر عزت از میان آنان گشاده شد. برهنه شدند و از یکدیگر در پس درختان میگریختند و پنهان میشدند و برگ درختان بر خود مینهادند و آن برگ ها از ایشان جدا میشد. خیلی جالبه، اینا قبلش لباس داشتن، یعنی ما امروز میدونیم که خب طبیعتاً آدمیزاد اول برگ و اینا قاعدتاً اولش که اوریان بوده، بعد که حسه مثلا یه جور تابو کرده برای اندامای جنسیش و اینا، برگ و اینا بسته به خودش، ولی اینا بالعکس، اینا حلهای بهشتی برشون بود. ندا آمد که نه تو را گفتم پیرامن آن درخت نگردی و نخوری، بیرون رو از بهشت. آدم از بهشت بیرون آمد، چون به در بهشت رسید از نعیم بهشت با وی طوقی مانده بود در گردن و شاخه مورد در دست داشت. میگم این مال تفسیر سورابادیه که سعید سیرجانی سالها پیش تفسیرش کرد. و این طاووس نعیم را همینه، چون طاووس پرنده بهشتیه، تویسه، مسقرش جمعش هم اتواس و تواویسه، و گوشتش هم از نظر شرعی میگن حلال نیست و از مسخ شدگانم است. به هر حال زلف مشکین تو مثل طاووس است که در باغ نعیم افتاده باشه. حالا اینجا افتادن به معنی الزام افتادن نیست، قرار داشتن هم میتونه باشه. دل من از هوس بوی تو ای مونس جان خاک راهی است که در پای نسیم افتاده است. این باز در مثلا قزوینی هست که دل من از هوس روی تو، در هوس روی تو، و باز در قزوینی و سایه هست که در دست نسی به جا در پای نسی، که در خلخالی اومده و خیلی نباید بشه اعتنا کرد. تو دوستا نسخه بیشتر صورت صحیح همینه. قبلا هم چند نفری حد زدن اصلا که این اینجا در هوس بوی باید باشه، که بوی با جان و با خاک حتی و با نسیم تناسب داره و بوی ایهام هم داره دیگه، از هوس بوی تو بوی به من آرزو ایهام هم داره. در پای نسیم هم بهتر از در دست نسیمه، در پای کسی، خاک در پا میفته، معنیش به نظرم واضح باشه دیگه. سایه سرو تو بر قالبم ای ایسیدم، اصولا اینا رو با همین یه میخونن و ایسادم قاعدتا نمیگفتن. باز قزوینی و سایه دارن، سایه قد تو که اونم در خلخالی و یکی دو نسخه بیشتر نیامد، همین سایه سر، سایه سر و تو. خب واجارایش هم بهتره، سایه سر و تو بر قالبم ای ایسیدم. اینم قالب ظاهرا از کالبد یونانی گرفته شده و قالب درست. و سایه سرف هنری تر از سایه قدم هست، هرچند قدم با قالب تناسب داره و بعید نیست اونم کار حافظ باشه. عکس روح هست، باز قزوینی و سایه دارن، عکس روحی است به نظرم هم بهتره. عکسم به معنی پرتو و بازتاب و اینا. عزم رمیم، عزم یعنی استخوان، رمیمم یعنی پوسیده، در سوره یاسین از قال میه یل ازام وحی رمیم و به حالیه گفت که این استخونا رو، یکی از این منکرین این استخونا رو میگیره و پیامبر میگه که اینا رو پودرش میریزه تو هوا، میگه کیم اینا رو میخواد زنده کنه در حالی که اینا پوسیده است. قاله یوهی هلزی انشه ها اول مرد، بگم اون که اولین بار خلق کرد اینا رو دوباره زنده میکنه. البته به نظرم پرسش اون این بوده که کیفه یوهی لزان، یعنی اینا رو چجوری زنده میکنه، اگر هم میدونه که اون در پاسخ میگه خدا زنده میکنه. بحثش هم اینه و هیرمیم، اینا پوسیده است این استخون. حالا کار ندارم، به هر حال این عزم رمیم که بازم حافظ داره سر برآورد ز گلم رقص کنان، عزم رمیم واژه قرآنی، استخوان پوسیده میگم جمعش عظام، تو اون آیه هم عظامه استخوان ها. میگه خب عیسی یا عیسی مسیح مرده زنده میکرد دیگه، حالا سایه قد تو بر قالب من، بر جنازه من که بیفتد، انگار عکس روح برش میفته، روح که برگرده بر استخوان پوسیده زنده میشه دیگه. من ببخشید این بیتم یادم رفت خونم که چون اینو نیساری در متن نیورده، من اشتباه کردم که همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست از سر کوی تو، زان رو که عظیم افتاد است. البته در چاپای قدیمش انگار نیورده، بعد آورده در متن. به هر حال این عظیم افتاده است، یعنی این که حسابی افتاده. امروز ما اینجوری میگیم تن خاکی من مثل گرد نتواند برخاست. این یه ایهامی هم داره که وجه شبهش انگار، خب آدم در حالت عادی میگه که وجه شبه اینه که مانند گرد که برمیخیزد این نمیتواند برخیزد، ولی عکسش هم به ذهن میاد که مثل گرد که بر نمیخیزد. ولی معنی اصلی قاعدتا اینه که مثل گرد که بر میخیزد و در هوا میرود، ولی تن خاکی من آنطور نیست. این نکتش اینجاست. نتواند برخاست از سر کوی تو. ولی میگم این هامم داره که گرد هم که بر سر کوی تو بیاد دیگه جرأت بلند شدن نداره. چرا؟ چون تن خاکی من حسابی افتاده است بر درگاه تو. حالا افتادگیم به ذهن متبادر میکن. خب سایه سر رو خوندیم. آن که جز کعبه مقامش، حالا اینو بعضی شاره ها مقام اعراب گذاشتن که با مقیم تناسب داره. آن که جز کعبه مقامش نبود از یاد لبت، بر در میکده دیدم که مقیم افتاده است. میتونم مقام باشه و در این حال در کعبه ما مقام هم داریم دیگه، مقام ابراهیم که خیلی محل متبرک. میگه من آدمی بودم که مجاور کعبه بودم. آخه ما داشتیم بعضی از زهاد رو که اینا میرفتن مجاور میشدن. این اصطلاح مجاورم کم کم داره بر میافته. قدیمی ها میگفتن مثلا فلانی رفته مجاور شده و تو مشهدم بود گفتن فلانی مجاور شده، یعنی دائم دیگه اونجاست، میرفتن تا آخر عمر عبادت کن. و من کسی بودم که فقط کعبه بودم، مقام من یا مقام من جایگاه من جز کعبه نبود. اون وقت این از یاد لبت رو ببینید با چه زیرکی و لطافتی به کار برد. یه ایهامی داره که من نیدم بهش اشاره کرده باشن، ولی به نظرم حداقل این غافلگیری و حتی کژتابی به هر حال اینو داره که از یاد لبت و من گویی در کعبه بودم. یعنی این ایهامم داره، هرچند معنی اصلی قاعدتا باید این باشه که آن که جز کعبه مقامش نبود، حالا از یاد لبت دیدم که بر در میکده مقیم افتاده است. حالا چرا از یاد لبت؟ هم چون عاشق شده، هم لب تو میگونه دیگه، و این لب میگون منو عاشق کرده و مقیم در میخانه شده. حافظ گم شده را با غمت ای جان عزیز اتحادی است که در عهد قدیم افتاده است. این عهد قدیم اسم به تورات هم میگن دیگه، اون عهد که خدا چون میگن در با موسی بست، عهد قدیمه و عهد جدید به انجیل میگن. عهد جدید مسیحی ها کتاب مقدسشون شامل عهد قدیم و عهد جدیده، یهودی ها طبیعتا فقط تورات رو قبول دارن دیگه. تا یه لحظه اونم به یاد میاد، ندیدم اینم کسی اشاره کرده چون اتحاد هم یه جور اصطلاح دینیه و اتحاد با خدا و اینا هست، شاید با عهد قدیم هم یه چیزی داشته باشه. به هر حال حافظ گم شده ایست، حالا گم شده در راه عشق هم به معنی سرگشته، هم فانی در راه عشق. حافظ گم شده با غم تو ای کسی که به منزله جان عزیزی، چنان اتحادی با غمت داره حافظ که این اتحاد در عهد قدیم، حالا میگم هم روز ازل، روزی که میگرفتن پیمان ز نسل آدم، عشق از میان ذرات در جستجوی ما بود، هم از اون دوره و هم اون میگم یادآور عهد قدیم هم از که خدا با موسی حرف میزن و عهد قدیم در شکل گرفت و اون وقت عهد یادآور پیمانم هست دیگه که با غم پیمان بست. یه چیزی هم یادم رفت بگم که دکتر حمیدیان گفتن سر اون سایه سرو تو، این که قدما خب قائل بودن سایه جان نداره و این که میگه سایه تو و عکس روح اینم و عیسی اینم تناسب داره. میگم خیلی ریز کاری های عجیب غریبی داره این شعر و میگم از مصادیق اشعار حافظان هست. نمیدونم الان یه لحظه من تردید کردم که در سواد سحر گفتم که آقای دکتر فتح‌الله مجتبایی که عمرشون دراز هست، دراز تر باد، کتابی دارن شرح شکن زلف، یه مقاله ای در این مورد نوشتن و ایشون گفتن عیدین سواد سحر است. و گفتن آخه نمیشه که بگی جادو عین سحره. ولی که این کسای دیگه جواب دادن که اولا ما در ادب عرب به خصوص و حتی در قرآن تشبیه چیزی به خودشو داریم اولا، و ثانیا این که واقعا این اون نیست که، و تناسبش هم و قشنگیش هم به همینه که میگه این چشم جادو واقعا انگار سحره و درسته به نظر من. و اون سواد سحر رو بعد حالا توضیحاتیشون دادن و گفتن سحر یعنی صبح کاذب و اون سیاهیشون و اینا، ولی من و بسیاری دیگه اینو قبول ندارم و به نظرم وجه درستی نیست. احترامی که به استاد بزرگ و قائلی مینم بگم و بارها گفتم من نمیفهمم اگر ما به یکی علاقه داریم مگه میشه که هرچی گفت قبول کنیم؟ مثلا همه بدبختی که توی مملکت و در تاریخ کشیدیم همین بوده که یکی رو چون دوستش داشتن گفتن حالا هرچی هم میگن درست. در صورت که اصلا به نظر من دوست داشتن واقعی اینه که یه جایی اگر به نظرت حرف کسی اشتباه اومد اونو بهش بگی، نه اینکه بگو حالا چون با هم دوستیم یا دوستش دارم یا علاقه دارم یا رو در واسه دارم نباید حرفم بزنم و اون چیزی که اشتباه کرده شخص رو تایید کنم. مخلصیم، حالا باشه تا بعد.